بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نعمت‌های بی نظیر و عظیم و پرفایده‌ای به انسان عنایت شده که با این نعمت‌ها به آسانی می توانه خیر دنیا و آخرت خودش رو تأمین کنه. از جمله این نعمت‌ها نعمت خلافت از خداست. انی جاعل فی الارض خلیفتن، که جاعل فعل مضارع رو معنی میده، گرچه اسم فاعله، دلالت بر استمرار کار خدا رو داره، یعنی این قرار دادن خلافت پیوستگی داره، دائمیه. کلمه خلیفه هم الف و لام نداره در آیه، یعنی اختصاص به یه شخص واحد نداره. پس همه فرزندان آدم اولیه لیاقت این مقام رو دارن. معنیشم روشنه، یعنی موجودی که میتونه صفات خدا رو در خودش ظهور بده. خیلی مقامه. نعمت دیگر نعمت علم، نعمت معرفت که توضیح میدم به خواست خدا این نعمت چه نعمت والاییه و زمینه این نعمت در وجود انسان که میتونه این نعمت رو از خدا دریافت بکنه عقله. و نعمت دیگر هم که چراغ اون دو نعمت نورافکن اون دو نعمت هدایت دینه، اون را هم توضیح میدم. ولی قبل از توضیح این سه نعمت، یه دزدی، یه خطری در کمین این سه نعمت که اگر انسان دوست شناس نباشه، خطر شناس نباشه و مواظب خودش نباشه و به قول قرآن مجید تقوا نداشته باشه، از این دزد و از این خطر نسبت به این نعمتها در امان نخواهد بود. البته این دزد و این خطر اونقدر قدرت نداره که بزنه و ببره و زهر خطرش رو به انسان بریزه. طبق آیات قرآن و روایات این خود انسانه که راه رو برای این دزد باز میکنه تا سرمایه‌هاشو بدزده و راه این خطر رو میگشایه که بیاد و هر جوری که دلش میخواد زخم بزنه. اسم این دزد و این خطر در آیات قرآن از سوره مبارکه بقره تا آخرین جزء قرآن شیطانه. شیطان از ماده شتن، سه حرفیه، شین تین نون، به معنای منبع فساد، منبع شر، منبع خطر، منبع غارت. معلومه خیلی علاقه دارم حرفای امشب یادتون بمونه تا هر وقت که در دنیا هستید. این کلمه کلمه خاص نیست، اسم عامه، یعنی نام یه نفر معین نیست. ابلیس اسم خاصه، ابلیس نام یه شخص معین، به اون یه شخصیه که در برابر شخصیت انسانی حضرت آدم با پروردگار عالم درگیر شد، نه با بدن آدم، نه با جسم آدم، با شخصیت آدم، یعنی در همون عالم ملکوت دید به این موجود هم مقام خلافت داده شد، هم مقام هدایت داده شد، هم مقام معرفت. و به کل ملائکه خدا فرمود به او سجده کنید، فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس. نمیدونم این سجده یعنی چی، من الان میرم سراغ خود لغت سجده، یعنی فروتنی نهایی، یعنی تواضع کامل به این موجود، با این هویت، با این شخصیت تواضع کامل کنید. همه هم امر خدا رو اطاعت کردن الا ابلیس. یادتون باشه که ابلیس، قرآن مجید می‌فرماید جنس فرشتگان نبود، در آیات دیگه می‌فرماید کان من الجن، یکی از موجودات ناپیدا بود، یعنی با چشم ظاهری دیده نمی شد. اینجا هر کسی که وارد میدان شرریزی شد، وارد میدان کبر شد، وارد میدان زلالت و زلالت ایجاد کردن شد، وارد میدان دزدی ارزش‌ها شد، وارد میدان خطر زدن شد، پروردگار اسمشو گذاشت شیطان. معنیش اینه بندگان من، ابلیس رو من ابلیس خلق نکردم، ابلیس شد. شیطان را من شیطان خلق نکردم، شیطان شد. نه شیاطین جنی رو من شیطان آفریدم، نه شیاطین انسی رو. در آخرین سوره قرآن که میگه من الجنت و الناس، شیاطین جنی و انسی رو من گل وجودشون رو با شر، با دروغ، با گمراه کردن، با دزدیدن ارزش‌ها، با خطر زدن نیافریدم. گردن من نندازین، نگین تو که 124,000 پیغمبر رو فرستادی، تو که مقام خلافت به ما دادی، تو که مقام معرفت دادی، تو که مقام هدایت دادی، پچر ابلیس و میلیاردها شیطان سر راه ما گذاشتی، اینا رو نمیذاشتی. من نذاشتم اینا رو. ابلیس ابلیس نبود، کان من الکافرین. حتی همشهری بزرگوار، کم نظیر، عالم، عارف و دانشمند شما و آذری زبان، چهره مشهور جهانی، علامه طباطبایی، در تفسیر المیزان می‌فرماید این کانه به معنی سارس با سات، کانه من الکافرین یعنی ابلیس مؤمن بود، عابد بود، عبدالله بود، بنده واقعی خدا بود، قلابی هم نبود. تو درگیری با خدا به خاطر آدم کان من الکافرین، کافر شد نبود. بقیه شیاطین هم اینجور، یعنی این مسئله در تمام شیاطین جهان هم همینه، اونام کانو من الکافرین، یعنی خدا فرعون و نمرود و معاویه و یزید و دیگران رو تو رحم مادر شیطان نیافرید، شدن هوای نفس، ریاست طلبی، جمع کردن نیرو برای پیاده کردن شهواتشون، چون تنها نمیتونستن، اونا رو تبدیل به شیطان کرد. این روایت هم گوش بدین، از رسول خداست. کل یعنی یه نفرم نه، کل مولودن یولدو علل فطره، هر پسری هر دختری بر اساس فطرت توحید به دنیا میاد، عوامل او را یهودی بار میارن، مشرک بار میارن، مجوسی بار میارن، بیدین بار میارن، بی تربیت بار میارن. اینا هم هیچ الزامی ندارن یهودی و مسیحی و مشرک و بیدین بمونن، میتونن بیان مؤمن بشن، چون خدا گله اینا رو به یهودیت و مسیحیت و مجوسیت خمیر نکرد. لذا میبینیم یهودی مسلمون میشه، مسیحی مسلمون میشه، مجوسی مسلمون میشه، بیدین مسلمون میشه، احدی رو خدا شیطون نیافریده. پس اینجا کسی نمیتونه گردن خدا بگذاره که تو که میخواستی ما آدم خوبی بشیم، و چرا اینقدر دوست تو راه ما گذاشتی؟ خدا نذاشته. اونا دوست ما نبودن، شدن. تو خودتو در اختیار دوز قرار ندی، تو جیبتو پیش دوز وا نکن، تو ارزش هاتو به دوز نده. تا اینجای مطلب روشن معلوم، دلائلشم کاملا واضح. حالا به سه تا آیه قرآن توجه کنید. دیگه آخرین ملاک ما قرآنه، دیگه بالاتر قرآن که حرفی نیست، بهتر از قرآن که حرفی نیست، محکمتر از قرآن که حرفی نیست. کسی که اینم خیلی مهمه با، خیلی مهم، ما به قول پیغمبر اکرم دو تا راه بیشتر نداریم، راه سومی هست وجود نداره. ما اگر از مسیر خلافت خدا در یعنی از ظهور دادن صفات الهی دست برداریم به اختیار خودمون، بگیم خدایا ما نمیخواییم زمینه صفات تو باشیم، نمیخوام رحیم باشم، نمیخوام کریم باشم، نمیخوام صادق باشم، نمیخوام درست باشم، نمیخوام اهل گذشت باشم، نمیخوام اهل عفو باشم، نمیخوام مهربان باشم، نمیخوام نرم باشم، نمیخوام خوش اخلاق باشم، نمیخوام نون رسون باشم، نمیخوام زور کنی. خدام جواب میده نه زور نی، لا اکراه فی الدین، من با قدرت خودم گردن تو رو نمیگیرم، زور وادارت بکنم که این صفات من رو تجلی بدی، چون تجلی صفات من با زور خودم هیچ ارزشی نداره. اگر آزادان صفات منو جلوه بدی ارزش داره، حال دلت نخواد اگر صفات منو تجلی ندی چی کاره میشی؟ میشه خلیفه شیطان. بیچرای سومی هم وجود نداره، میشه خلیفه شیطان، میشه حمال شیطان، میشه باربر شیطان. خوشت میاد که خلیفه من نباشی؟ خوشت میاد باربر شیطان باشی؟ وقت چی میشی؟ اگر باربر شیطان بشی و خلیفه شیطان، زناکار میشی، رباخار میشی، دروغگو میشی، تهمت زن میشی، بی نماز میشی، روزه خور میشی، همه بدی ها درت ظهور میکنه با اختیار خودت. این طرفی نباشی میشی اون طرفی. نور رو نخواهی و تاریکی رو باید بخواهی، یه بین نور و تاریکی چیزی دیگه نیست. هست نیست. بالاخره تو عالم طبیعت هم همینه، یا شبه یا روزه، یا گلستانه یا خارستانه، یا مریضیه یا سلامته، یا گرسنگیه یا سیریه، یا مرگ یا حیاته، یا خوشیه یا ناخوشیه، سومیش چیه؟ در عالم معنام همین، یا خداست یا شیطان، یا بهشت یا جهنم، یا راستیه یا دروغه، یا سلامت نفس یا شر، چیز دیگه نیست. ای خلیفه منی که خلیفه منی، ای خلیفه من نیستی و خلیفه شیطان. حالا اون ستا آیه رو گوش بدیم. به نظر من نباید گفت این آیه از معجزات قرآنه، کل آیات معجزات قرآنه، کل آیات. این آیه تو سوره یاسین، علم اعهد الیکم، کلمه عهد تو هر آیه‌ای که با الا بود، الا علم اعهد الیکم، این به معنی پیمان نیست. اگرم در یه سخنرانی شنیدید سخنران اینجوری معنی کرد بنی آدم من با شما پیمان نبستم، علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، شما هرچی فکر میکنید خدا کجا با ما پیمان بسته یادتون نمیاد. بعد میگین این گوینده کجا میگه خدا با ما پیمان بست؟ واقعش هم خدا هیچ جا با ما پیمان نبست. ما وقتی تو رحم مادر بودیم تا حالا خدا با ما روبرو نشده که با ما پیمان ببنده بگه بیشین قرارداد ببندیم، خدا قراری با ما نبسته. عهد با الاک ترکیب میشه به معنی سفارش. علم احد الیکم یا بنی آدم، فرزندان آدم، من به شما سفارش نکردم. الله تعبد و شیطان، که شیطان رو که اسم عامه، یعنی هر کی میخواد به اقتصادت، به اجتماعت، به انفرادت، به زن و بچت، به اخلاقت، به دینت، به شخصیتت، به دنیات، به آخرتت ضربه بزنه ازش اطاعت نکن. الله تعبد و شیطان، عبادت نکن، معنیش اینه که سجده نکن، رکوع نکن، قنوت براش نگیر. عبادت یعنی اطاعت. من سفارش نکردم در صحف ابراهیم، صحف موسی، در انجیل، در زبور، در قرآن، به زبان 124,000 پیغمبر، به زبان 12 امام، در قرآن به شما سفارش نکردم از شیطان اطاعت نکن، و بعدم بهت نگفتم انه لکم عدو مبین، اون دشمن پنهان نیست، آشکار آشکاره، دشمنیش روشنه. اونی که میاد پیشت میشینه آدرس گناه میده، اونی که میاد میشینه زمزمه میکنه خدا جدا شو، از نماز، از عبادت، از انبیا، از این مجالس، از عالم ربانی، از قرآن، از حلال و حرام جدا شو، این که دشمن پنهانی، آشکاره. چرا دست به دست دشمن آشکار میدی؟ به سودته؟ خوبه برات؟ یا به نظر شما برادران و خواهران خدا چجوری باید با ما حرف بزنه که ما بفهم چی کار باید بکن؟ چجوری باید حجتشو بر ما تمام بکنه؟ چجور؟ اما آیه دوم تو سوره بقره است. عجیب این آیه که خطابش به کل مردم دنیاست، نه فقط به مردم مؤمن. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فقط از مال حلال مصرف کنید، یعنی از اجناسی که حق کسی داخلش نیست. لباس حلال، زمین حلال، باغ حلال، خانه حلال، مغازه حلال. این کلو به معنی خوردن نی، به معنی مصرف کردن، هزینه کردن، استفاده کردن. شما همین امر خدا رو حساب بکنی، نگی تو همین یه دونه مملکت اجرا بشه، همین یه دونه اجرا بشه. خونه حلال، من دیگه لازم نی موشه کافی بکنم، تمام شما 70 میلیون خونه تون حلال بشه، زمیناتون حلال بشه، باغاتون حلال بشه، ملکاتون حلال بشه، مغازهاتون حلال باشه، فرشاتون حلال باشه، لباساتون حلال باشه، خوراکتون حلال باشه. چقدر درد سر توی این مملکت کم میشه. میگن ما هم تو تلویزیون شنیده، نزدیک 17 میلیون پرونده در دادگستری در این مملکته. 17 میلیون، ما حدود 70 میلیون جمعیتیم. 17 میلیون پرونده، بخش عمدهش پرونده مالیه. چی کار دارین میکنین ملت؟ اینا مال خودتونه. حرف خدا چی شد؟ چی شد حرف خدا؟ من وارد ریز مسائل نشم، بشم نمیدونم، وظیفمه بشم. کسی که مکه میره تو مسجد شجره، تو جعفه، اینجایی که ایرانی ها رو میبرن، وقتی میخواد محرم بشه دو تا حوله احرامی به خودش میبنده، یکی رو دوشش، یکی به کمرش. خب بگم دیگه، این حکم دین. رو به قبله وایمیست برای محرم شدن. لبیک یعنی اومدن، اللهم لبیک یعنی بازم اومدن، لبیک اللهم لبیک یعنی اومدن، دوباره اومدم. لا شریک لک لبیک یعنی اومدم. ان الحمد و نعمت لک و شکر لبیک، بازم اومدم. اگر تو این حوله روی شانه یا رو حوله بسته به کمر یه دونه نخ از حق مردم به حرام وجود داشته باشه، با اون لبه گفتن آدم محرم میشه ولی کل حجش باطل برمیگرده بازم محرمه تا سال دیگه زن بهش حرامه بره دوباره حج به جا بیاره با حوله حلال برگرده حاجی بشه. این احترام خدا به مال مردم، این احترام خدا به مال مرد. خدا حرف خوبی میزنه یا حرف بدی میزنه؟ قدیما میگودن بشینیم کلامونو قاضی کن، یعنی اگه هیچ قاضی پیدا نمیشه خودت قاضی خودت باش. این حرف خدا خوبه این حرف یا بد؟ شما خوشتون میاد یه نخ مالتون رو به حرام ببرن؟ نه، خواهی نخ مالتو به حرام ببرن تا وقتی تو لباس دیگرانه نمازشون همه باطل. شما یه لاستیک ماشینت قصبیه، یه لاستیک یا دوزیه یا مال داداشته، ای گفت نبر بودی دلم میخواد ببرم، حالا تو رام به برف و بوران خوردی تو ماشین نماز ظهر و عصر تو خوندی، داداشت هم راضی نبود این لاستیکو ببری، نماز تو اون ماشین باطله. این حرف خداست. کلو مما فی الارض حلالن طیب. نمیدونم دیگه، نمیدونم برای مردم این آخر عمری چی بگم که قیامت عذرم پیش خدا قبول باشه، نگه رو دروسی کردی چرا چیزایی رو از من نگفتی، چرا نگفتی؟ اونی که خلیفه خداست درست حسابی زندگی میکنه، خدایی زندگی میکنه نه شیطانی. اینو من به یه واسطه براتون نقل میکنم، به یه واسطه، دوتام نه. من 6-7 سالم بود پای یه منبری میرفتم که اون جور منبری ها یا نیستن یا اگه باشن من نمیشناسم، یا همه منبری های ایران رو که نمیشناسم. اون منبری تو گریه کردن نمونه نداشت. من کلاس اول دوم بودم، دهه عاشورا می رفت، البته به عشق اون می رفتم و به عشق یه آقا رسول بود، رسول ترکه معروف بود. گریه رسول ترک گریه بی نظیری بود. اون آخوند تهرونی بود، رسول با اون گله هم می رفتن دوتایی روزه می خوندن. رسول گریش گلوگیر بود، یعنی تا دم مرگ می رفت. رسول یه آدمی بود که توبهی که کرده بود توبه حر ابن یزید بود. این روحانی از بس که برای ابی عبدالله گریه کرد پلکش صدمه دید شدید، عملش کردن. اون دکتر متخصص گفت ها شیخ پلکت با عمل خوب شد دیگه گریه نکن. گو تو کار خود تو بکن، منم کار خودم رو میکنم. این پلکا رو خدا به من داده برای ابی عبدالله. این پلکو من مف نمیخوام بگذاره، که من این پلکو برای یکی دیگه میخوام، تو چی کار به من داری؟ من نمیتونم. و نمیتونی که نمیتونی، برو گریه کن. تا آخر عمرشم گریه میکن. ایشون از قول مرحوم عاشق عبدالکریم حائری استادش، مرجع تقلیدی که بنیانگذار حوزه علمیه قم بود و استاد مراجع بعد خودش، میگو عاشق عبدالکریم برای خودم گفت، منم نفر سوم، خلیفه خدا چه زندگی دارم. گو من نجف شرح لومعه میگفتم توی مسجدی توی محل، یه پینه دوزی روبروی مسجد بود. من روزا که شرح لومعه برای 10-15 تا طلبه میگفتم، این پینه دوزم در مغازه رو میبست میومد تو درس شرح لومعه شرکت میکرد. اون من نمیدونم شهر لومه رو حالیش میشد نمیشد، خونده بود نخونده بود، من نمیپرسیدم. یه دو روزی نیمه بعد دو روز اومد، بعد درس بهش گفتم آقا حالت چطوره؟ دو روزه نمی آیی. گوه دست تو حالم خوب نی. گوه من چی کار کردم؟ گوه بر این که هنون مسلمونیت پخته نیست. مسلمون باید مسلمونیش پخته باشه. حالا به من آخوندی که لمعه میگم گفت. من دو روزه نیومدم، چرا پرسه نکردی من کجام؟ چم شده؟ مریض شدم؟ مشکل دارم؟ گرفتار شدم؟ چرا اول پرسه نکردی؟ گفتم جریمه میدم. گفت چه جریمه ای به من میدی؟ گفتم فردا نهار بیا خونه من. گفت باش قبول. گفت منم نجف یه دونه اتاق داشتم، یه پرده بین اتاق کشیده بودم، خانومم اون ور پرده من این ور، که اگه مهمون اومد محرم نامحرمی رعایت بشه. محرم نامحرمی مسئله قرآنیه، میدونید؟ این هم که داره عبی میره الحمدلله. از یزد به مسافر نون خشک و یه خود ماست خشک و پنیر خونوادم میدادن برام، میوبردن، پول نبود، حقوق نبود، با هم اونا زندگی میکردیم. خلیفه خدا با نون و پنیر و ماست قناعت میکنه، جالب، دوز نمیشه، قاسب نمیشه، اختلاسچی نمیشه، مال یه مملکت رو نمیدوزه. خلیفه خدا خیلی آدم جالبیه، جالب. خلیفه شیطان هم خیلی حروم لغمه است، خیلی. خلیفه شیطان دوزیه که نسیم عیارو می دوزه. خلیفه خدا توی اتاق با یه پرده وسط زندگی میکنه، خلیفه شیطان به چند هزار متر ملک تهران و اروپا و به ده تا آسمون خراش هم مال دوزی مملکت هم نمیتونه آروم بشه، نمیتونه. اصلا این دوتا رو نمیشه با هم مقایسه کرد. گوه ما فردا اومدیم درس که بعد درس با این پیندوز بریم خونه. یادم رفت اینو مهمونی دعوت کردم، یادم. با هم اومدیم گذاشتمش تو اتاق، همون نصف اتاق روبروی اون خونه یه کبابی بود، 7-8 ریال، 7-8 ریال. یه پولی یکی امانت به من داده بود به یکی برسونم، اونو ندیده بودم. 2000 ریال برداشتم بردم در دکان اون کبابی، 3 تا سیخ کباب شد 2 ریال، یکی برای زنم، یکی برای خودم، یکی برای مهمونم. گرفتم و بردم سفره رو پهن کردم، اون ماست و نون خشک یزدم گذاشتم تو سفره. لقمه اول نون و ماست و خود لقمه دوم و سوم به پینه دوزه گذم فداد بشم. کباب چرا نمیخوری؟ گو کبابی که با پول نسیه امانت مردم و خریدی خودت بخور، اون اگلو من پایین نمیره. خلیفه خدا بودن نور میاره، معرفت داشتن نور میاره، هدایت نور میاره، من آخوند و بیدار میکنه. یه پینه دوز. یا ایها الناس، این آیه دومم بخونم، آیه سوم خود طولانیه، اونو جلسه بعد بخونم. قصه دارم خیلی از اوضاع جامعه، از وضع خودم، نگران مردنم هم که با چه روی خدا رو ملاقات کنم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. از فرهنگ شیطان پیروی نکنید، دشمن شماست. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، هر شیطانی شما رو به زشتی و به اعمال بسیار بد فرمان میده. و ان تقولوا علی الله ما لا یعلمون، و وادارتون میکنه جاهلانه هر تهمتی رو به خدا بزنید. تا آیه سوم که تو سوره ابراهیم، چه خدای خوبی داریم. چه خدای مهربانی داریم. غرق گناه ناامید مشو ز دربار ما، واقعا غرق گناه ناامید مشو ز دربار ما. داوود، تو تمام تاریخ خلقت بنی آدم نمیتونی سابقه بگیری که کسی از بندگانم طرف من اومده باشه من برش گردونم گفته باشم برو گم شو نمیخوام بیای. غرق گناه ناامید مشو ز درباره، بیا بهشتت دهم مرو تو در نار ما. در دل شب ریز و خیز قطره اشکی ز چشم، که دوست دارم کند گریه گناهکار ما. یا ارحم الراحم بیشتر ما دختر داریم میدونیم دختر نسبت به بابا یه حال دیگه داره. با اینکه دخترامونو بعضیامون شوهر دادیم بشنبه فقط ما کسلیم، میدوه میاد خونه بابا چته؟ چه غذایی میخوای؟ چی کار داری؟ یه دختر 13 ساله عبی عبدالله داره. تحمل یه لحظه فراغ بابا رو نداره. آخرین لحظات عبی عبداللهی که میخواد بره میبینه اسم حرکت نمیکنه. ذوالجناح با یه نهیب عاطفی عبی عبدالله خیز بر میداشت، دو سه بار نهیب زد دید حرکت نمیکنه، خم شد. دیدین بچه 13 ساله دوتا دست اسب و بغل گرفته، پیاده شد رو خاک نشست، سکینه رو روی دامن نشان. بابا حالا که داری میدان میری بر میگردی؟ نه عزیز دلم. این بار دیگه بر نمیگردم. هم بابا حالا که میری و بر نمیگردی میشه من یه تقاضا بکنم؟ آره عزیزم. هم بابا خودت بیا ما رو به مدینه برگردن. هم با یه کنایه بهش و همون من دیگه نمیتونم شما رو برگردونم. لوتور کلقتات لنام سکینه من، حالا که تو از من یه تقاضا کردی من نتونستم جواب بدم. بابا من از تو یه تقاضا دارم. بلند شد دست انداخ گردن عبی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گرفت. بابا تو از من چی میخوای؟ سکینه جان اونی که من از تو میخوام انقدر مقابل دیده من عشق نری. گریه تو قلب منو آتیش میزنه.